شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
2 بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14. با من محمد زرقامی در کنار شما خواهیم بود. مروری خواهیم کرد بر آخرین خبرها و تحلیل‌ها در ارتباط با ایران، به ویژه پس از اینکه دونالد ترامپ از یک فرصت زمانی 10 تا 15 روز برای ایران داره صحبت می‌کنه و در ادامه اون همه منتظرن تا ببینن جزئیات پیشنهادی ایران چه خواهد بود و چه در انتظار ایران و ایالات متحده آمریکاست، با توجه به اینکه سایه حمله احتمالی نظامی همچنان سنگینی میکنه و درباره‌اش صحبت میشه چه در رسانه‌های داخل ایران و چه در رسانه‌های بین‌المللی. همچنین جمهوری اسلامی ایران هم از سازمان ملل متحد خواسته که جلوگیری کنه از تهدیدهای نظامی دونالد ترامپ علیه ایران. درباره همه این مسائل با شما صحبت خواهیم کرد و گفتنی ها و شنیدنی ها رو با شما در میون خواهیم گذاشت. پیش از اون بریم سراغ تازه ترین خبرها رو بگیریم با جمشید زند.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه از ایران خواست تا با یک توافق معنادار با واشنگتن دست یابد. آقای ترامپ در نخستین نشست هیئت صلح یا همان طرح رئیس جمهور آمریکا برای تضمین ثبات در غزه به خبرنگاران گفت در طول سالها ثابت شده است که دستیابی به یک توافق معنادار با ایران آسان نیست. به گفته او ما باید یک توافق معنادار داشته باشیم وگرنه اتفاقات بدی رو خواهد داد. در پی تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل هشدار داد که در صورت هر گونه حمله پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در منطقه اهداف مشروع خواهند بود. امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکن این سازمان و رئیس شورای امنیت با بشاره به اینکه ایران خواهان جنگ نیست اعلام کرد در صورت تجاوز نظامی تمامی پایگاه‌ها، تأسیسات و دارایی‌های نیروی متخاصم در منطقه اهداف مشروع تلقی خواهند شد. و همچنین از اعضای شورای امنیت خواست آمریکا را وادار کنند به تهدیدات به گفته او غیرقانونی خود پایان دهد. ارتش جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه اعلام کرد یک فروند هواپیمای نیروی هوایی در استان همدان سقوط کرد و یکی از 2 خلبان آن کشته شد. در اطلاعیه روابط عمومی نیروهای هوایی که در رسانه‌های داخلی بازتاب یافته آمده است که این هواپیما هنگام اجرای ماموریت آموزشی شبانه دچار سانحه شده است. جزئیات بیشتری درباره این اتفاق و نوع هواپیما منتشر نشده و اعلام شده علت این حادثه در دست بررسی است. سازمان دریانوردی دانمارک اعلام کرد روز پنجشنبه یک کشتی باری با پرچم ایران را که در آب‌های آن کشور لنگر انداخته بود به دلیل ثبت نامعتبر توقیف کرده است. به گزارش سایت رادیویی کشتی‌ها، این کشتی باری روز 16 فوریه بندر سن پترزبورگ در روسیه را به مقصد مصر ترک کرده بود. دانمارک میگوید این کشتی بر اساس داده‌های گروه بورس اوراق بهادار لندن با نام نورا در ابتدا تحت پرچم کومور تردد می‌کرد، اما دولت کومور به دانمارک اطلاع داده که این شناور در فهرست ثبت آن وجود ندارد. سازمان دریانوردی دانمارک در بیانیه‌ای به خبرگزاری رویترز اعلام کرد این کشتی تا زمانی که یک دولت صاحب پرچم بتواند به سازمان دریانوردی دانمارک اثبات کند که به طور رسمی ثبت است در توقیف باقی خواهد ماند. برخی گزارش‌های غیررسمی حاکی است که این کشتی بخشی از ناوگان ایرانی است که به گفته مقامات آمریکایی به فرزند علی شمخانی مشاور علی خامنه‌ای ارتباط دارد. در پی تشدید تنش‌ها بین ایران و آمریکا، قیمت نفت در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خود در 6 ماه گذشته رسید. روز جمعه بهای نفت برنت به بیش از 72 دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدیت به 67 دلار در هر بشکه رسید که نشان دهنده رشدی 10% در عرض 1 ماه است. به گزارش بانک جهانی قیمت نفت خام برنت در سال گذشته میلادی حدود 69 دلار در هر بشکه بود و در سال 2024 هم به 80 دلار در هر بشکه رسیده بود. و پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرد 3 مهندس ایرانی ساکن سیلیکون ولی در ایالت کالیفرنیا به اتهام توطئه برای سرقت اسرار تجاری از گوگل و دیگر شرکت‌های بزرگ فناوری بازداشت شدند. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، سمانه قندلی 41 ساله، محمد جواد خسروی 40 ساله و سرور قندلی 32 ساله همگی ساکن سن‌حوزه کالیفرنیا متهمند با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود به اطلاعات محرمانه و حساس دسترسی یافته و اسناد مرتبط با امنیت پردازنده ها، فناوری های رمزنگاری و دیگر فناوری های پیشرفته را به محل های غیر مجاز منتقل کردند.
جمشید زن تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. شما میتونید همکنون این برنامه زنده خبری و تحلیلی رو از طریق پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید و بشنوید، جدا از ماهواره و از طریق پایگاه خبری رادیو فردا.
شنونده ساعت 14 هستید.
برگردیم به خبر اصلی ساعت 14. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه هشدار داد که اگر واشنگتن با تهران به یک توافق معنادار به گفته او دست پیدا نکنه، اتفاقهای بدی در پیش خواهد بود. آقای ترامپ گفته که طی 10 تا 15 روز آینده مشخص میشه که چه تصمیمی درباره ایران اتخاذ خواهد شد. البته نباید فراموش کرد که این هشدار همزمان با افزایش بی سابقه حضور نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه و در نزدیکی ایران منتشر میشه. این در حالیه که چند مقام پیشین ایالات متحده آمریکا گفتند احتمال جنگ و یا صلح در بحران کنونی برابره. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در سخنرانی خود در نخستین نشست هیئت صلح غزه گفت در طول سالها ثابت شده که رسیدن به یک توافق معنادار با ایران کار آسانی نیست. ما باید به یک توافق معنادار برسیم، در غیر این صورت اتفاقات بدی رو خواهد داد.
Or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen. But bad things will happen.
آقای ترامپ اعلام کرد طی 10 تا 15 روز آینده مشخص می شود که چه تصمیمی درباره ایران اتخاذ خواهد شد. او هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به توافق، واشنگتن ممکن است مجبور شود یک گام فراتر برود و افزود احتمالاً طی 10 روز آینده متوجه خواهید شد. دونالد ترامپ ساعتی بعد در پاسخ به درخواست توضیح بیشتر در هواپیمای ویژه رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت فکر می‌کنم این زمان کافی باشد، 10 تا 15 روز، حد اکثر همین مقدار. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز پنجشنبه خود با اشاره به فرایند صلح در غزه و خاورمیانه گفت وقت آن رسیده که ایران به این مسیر بپیوندد.
Now is the time for Iran to join us on a path that will complete what we're doing. And if they join us that'll be great, if they don't join us that'll be great too. But it'll be a very different path.
او گفت اگر به ما بپیوندند عالی خواهد بود، اگر هم نپیوندند باز هم عالی خواهد بود، اما این مسیر کاملا متفاوت است. دونالد ترامپ تاکید کرد که جمهوری اسلامی نمیتواند به تهدید ثبات کل منطقه ادامه دهد. رئیس جمهور آمریکا همچنین بار دیگر خواسته خود درباره ایران را یادآوری کرد. او گفت خیلی ساده است، آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. اگر آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند نمیتوان در خاورمیانه به صلح رسید. این گفته‌های دونالد ترامپ در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده طی روزهای اخیر در حال استقرار تجهیزات نظامی بیشتری در منطقه خاورمیانه است. تهران و واشنگتن روز سه‌شنبه دور دوم مذاکرات خود را به میزبانی عمان در شهر ژنو برگزار کردند. پس از این مذاکرات، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که تهران هنوز خط قرمزهای دونالد ترامپ را نپذیرفته است. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده گزارش داد دونالد ترامپ در حال بررسی یک حمله هوایی مقطعی علیه ایران است تا بلکه این کشور را وادار به توافق کند. وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشت حمله اولیه که در صورت صدور مجوز میتواند ظرف چند روز آینده انجام شود چند هدف نظامی یا دولتی محدود را هدف قرار خواهد داد. همزمان چهار مقام پیشین آمریکا با سالها تجربه در امور خاورمیانه روز 29 بهمن در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی گفتند بحران میان واشنگتن و تهران اکنون به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز رسیده و احتمال صلح یا جنگ برابر است. مایکل راتنی، فرستاده ویژه پیشین آمریکا در امور سوریه و سفیر آمریکا در عربستان سعودی در سالهای 2023 تا 2025 گفت، توافق احتمالی شاید شبیه یک توافق جامعه هسته‌ای نباشد، بلکه ممکن است یک چارچوب، بیانیه یا فرایندی اعتمادساز باشد که به ترامپ این امکان را دهد تا مدعی شود ثبات به همراه آورده است، حتی اگر مسائل اصلی حل نشده باقی بمانند. جوزف فرساک، مقام پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا که روی سیاست‌های تحریم‌های خاورمیانه کار کرده است، نیز گفت حتی اگر گفتگوها در نهایت به نتیجه برسد، رسیدن به یک توافق جامع در فضای بی‌اعتمادی کنونی بعید است. او گفت محتمل‌تر دستیابی به توافقی محدود است که تا حدودی کاهش تحریم‌ها را در پی داشته باشد و مسائل جنجالی‌تر را به آینده موکول کند. ولی نصر، مشاور ارشد پیشین در وزارت خارجه آمریکا، نیز وضعیت را تقریباً برابر توصیف کرد. او گفت نه واشنگتن و نه تهران واقعا خواهان یک جنگ پرهزینه و پردردسر نیستند، چون ریسک بسیار بالاست. او گفت همین بیمیلی مشترک میتواند در نهایت هر دو طرف را از لبه پرتگاه دور کند. آقای نصر در این حال تاکید کرد که محاسبه سیاسی دونالد ترامپ تعیین کننده خواهد بود. سوزان زیاده، معاون پیشین دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، هشدار داد خود این استقرار نیروهای نظامی نوعی شتاب ایجاد می‌کند. وقتی چنین حضور گسترده دریایی و هوایی از قبل شکل گرفته، عقب نشینی آسان نیست. او افزود با استقرار ناوهای جنگی در نزدیکی آبهای ایران، شلیک موشک‌ها در رزمایش‌ها و هشدارهای تند رهبران دو طرف، دایره خطا و سوء محاسبه بسیار محدود است.
گلزار اسفندیاری گزارش می‌داد. اما در ادامه همراه هستیم با علی واعظ، مدیر ارشد گروه ایران در گروه بحران، که ما رو همراهی میکنن. آیه باعث بهتون سلام میکنم. ما با چه وضعیتی الان روبرو میشیم با توجه به حالا مهلت زمانی که آقای ترامپ داده و همه چیز در حال سرعت گرفتن هستش؟ آیا این وضعیت میتونه جمهوری اسلامی رو ببره به سمت یک جنگ احتمالی و ادامه گفتگوهای ایران و آمریکا در دامنه این اقدام، یا اینکه به هر حال کلن گفتگوها معلق بشه و ما شاهد اتفاقاتی باشیم که حالا آقای ترامپ مدام در موردش صحبت میکنه و اون هم اتفاقاتی که میگه خوشایند نیست؟
با درود بر شما. ببینید، احتمال اینکه درگیری نظامی صورت بگیره بسیار بیشتر هست از اینکه طرفین بتونن به یک توافق برسن. علت اصلی این هم به گمان من این هست که یا جمهوری اسلامی دوچار این سوء محاسبه هست که آمریکا به معنای واقعی کلمه دنبال توافق نیست و مذاکرات شبیه مذاکرات سال گذشته در واقع یک تاکتیک هستند برای اینکه راه جنگ رو هموار سازند، و بنابراین این مذاکرات رو اونقدر که باید جدی بگیره و در اون وارد امتیازدهی در واقع بدون سابقه بشه این اقدام رو نکرده، یا اینکه جمهوری اسلامی دست خودش رو قوی تر از اون چیزی که هست تصور میکنه، و در گذشته هم خب دیدیم این چنین اشتباهات محاسباتی رو انجام دادن، از عملیات وعده صادقه یک که در واقع باب مقابل مستقیم با اسرائیل رو گشودن، و اقدامات دیگه‌ای که به هر حال در گذشته ثابت شده که خطا بودند. ممکن هست این هم یک سوء محاسبه باشه که اگر در واقع آمریکا رو در مقابل یک جنگ تمام عیار قرار بدهند، آمریکا هست که عقب نشینی خواهد کرد، به علتی که آقای ترامپ دنبال جنگ طولانی و پرهزینه در خاورمیانه نیست. و به این دلایل من فکر میکنم اون انعطافی که لازم هست جمهوری اسلامی نشان نخواهد داد بر سر میز مذاکره، و بنابراین احتمال جنگ بسیار بالاست.
این انعطاف چه باید باشه که بتونه جلوگیری کنه از یک جنگ احتمالی و اینکه آیا جمهوری اسلامی مسئله سرعت گرفتن رویدادها رو هم در نظر گرفته یا صرفاً داره از یک دیدگاه، حالا یه بخشی از حاکمیت از دیدگاه ایدئولوژیک داره نگاه میکنه به آنچه که اتفاق خواهد افتاد، حتی درگیری ها، و یک بخش دیگری هم همچنان با همون چارچوب ذهنی گذشته که درش برجام اتفاق افتاد داره مسائل رو پیش میبره، یعنی اون قسمت، حالا اینطوری بخوایم در موردش صحبت کنیم، دیپلماتیک یا حالا وزارت امور خارجه.
بله، مجموعی از همه این عوامل هست، یعنی هم صداهایی در ایران که عرض کردم فکر میکنند ایران قدرت مقابله با آمریکا رو خواهد داشت و هزینه‌ای که تحمیل خواهد شد به منافعی که در آینده خواهد داشت، یعنی موضع آمریکا رو نرم‌تر خواهد کرد، در واقع میچربه، و هم اینکه به خصوص بخش دیپلماسی از اون فضای برجام مثلا خارج نشده و در واقع هنر مذاکره با آقای ترامپ که بسیار متفاوت هست از مذاکرات کلاسیک دیپلماتیک رو نیاموخته. و شما این رو حتی میتونید در انتخاب میانجی هم ببینید، یعنی نهایتا ایران به دنبال عمان به عنوان میانجی رفت، نه به دنبال مصر و ترکیه و قطر که این سه کشور در تنها کشورهایی در خاورمیانه هستن که توانستن با آقای ترامپ یک توافق بین‌المللی رو نهایی بکنن که اون توافق آتش بس در غزه هست. و علت هم این هست که رهبران این کشورها ارتباط مستقیم با آقای ترامپ دارن. آقای ترامپ مدل دیپلماسیش مدل ساختاری نیست، مدل فردی هست و به همین لحاظ ارتباط مستقیم با او بسیار مهم هست. شما ببینید حتی اقدامات نمایشی، یعنی مثلا فرض کنید اینکه آقای پزشکیان بپذیره که مستقیما با آقای ترامپ صحبت بکنه.
همین رو می‌خواستم بپرسم، چرا ما همچنان می‌بینیم که جمهوری اسلامی با توجه به این مدت، حالا که از میشه گفت دولت آقای ترامپ میگذره، حتی با تجربه گذشته همچنان این روش‌هایی رو داره پیش میبره که روش‌هایی که آزموده شده و نتیجه هم نداده، یعنی مثلا گفتگوهای غیر مستقیم، وقتی که چون این چیزی رو شما الان بهش اشاره میکنید وجود داره روی میز؟
بله، ببینید علتش به گمان من این هست که یک دستگاه تصمیم گیری در ایران هست که از یک سو فشل هست، یعنی به هر حال یک رهبری سال خورده ای داره که از واقعیت روی زمین به دور افتاده و بقیه هم جرأت تصمیم گیری و قبول بار مسئولیت رو ندارن، یا اینکه منافعشون در حفظ شرایط فعلی یا بدتر شدن شرایط هست. و از سوی دیگه اون بخش ایدئولوژیک هست که واقعا دشوار هست برای این حاکمیت که بخواد از خطوط ایدئولوژیکش عبور بکنه و اون رو بخواد به طرفداران اصلی خودش که امروز تنها قشری از جامعه ایران هستن که حاضر هستن و همراهی با این نظام، اون 10-15% شاید طرفدار این نظام، اینها رو نمیخواد به هیچ وجه از خودش برونه و بنابراین حاضر نیست حتی به اقدامات نمایشی دست بزنه که ممکن هست که طول عمرش رو افزایش بده.
و فکر میکنید که کشورهای دیگر مثل شرکای اروپایی، ایالات متحده آمریکا هم این مسئله رو پذیرفتن؟ یعنی حمله ایالات متحده آمریکا برای اونها یک مسئله حل شده هستش الان؟
ببینید، حل شده به معنای این که نگران نباشن از تبعاتش خیر، ولی در این که همین تحلیل رو که خدمتتون عرض کردم که شانس جنگ رو خیلی بیشتر میبینن از شانس دیپلماسی، اکثر کشورهای اروپایی به همین نتیجه رسیدند، ولی خب نگران تبعات هستن برای اینکه برخلاف آمریکا که به هر حال چند هزار کیلومتر دورتر هست و اقیانوسی جداش میکنه از اروپا و آسیا، اروپایی ها به هر حال اگر که یک کشور 92 میلیونی تقریبا از هم بپاشه و در واقع موج پناهندگان و رادیکالیسم و آشوب و بی‌ثباتی در واقع میتونه به سواحل اروپا به راحتی برسه و به همین علت اونها نگران تبعاتش هستن، ولی خب در این حال نه هیچ اهرمی دارن و نه هیچ قدرتی دارن که بتونن بر هیچ کدوم از طرفین فشار بیارن یا اونها رو راضی بکنن که مسیر متفاوتی رو دنبال کنن.
و تلاشی از جنس تلاشایی که برخی نماینده های ایالات متحده آمریکا انجام دادن، از جمله روکانا یا توماس مسیح اینا تا چه اندازه میتونه تلاشایی باشه که به نتیجه برسه، چون به هر حال میدونیم که سنا خب عملا رأی کافی نداد بهش، اما همچنان آیا میشه امیدوار بود که از این اهرم‌هایی که در خود آمریکا وجود داره استفاده کرد و مانع بروز یک بحران شد، یعنی مانع بروز درگیری بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا؟
خیر، گمان نمی کنم. ببینید، برای اینکه اصولا آقای ترامپ حاکمیت قانون رو قبول نداره، مثلا تمام تعرفه هایی که در این یک سال خورده ای از وقتی برگشته به قدرت اعمال کرده، اینها همه غیرقانونی هستن، برای اینکه کنگره این قدرت رو داره که بتونه تعرفه وضع بکنه، ولی این جوری آقای ترامپ رو نگرفته یا اقدامات نظامی که در ونزوئلا، در نیجریا، در حتی ایران در موارد مختلف انجام داده، اینها همه بدون اجازه کنگره بودن و بنابراین با توجه به اینکه دموکرات‌ها دست بالا رو ندارن در ساختار سیاسی آمریکا، بعید میدونم که بتونن از لحاظ قانونی جلوی آقای ترامپ رو بگیرن، میتونن هزینه سیاسی رو براش افزایش بدن.
ولی این هم نشانه این نیست که خود اونها هم به نوعی مشکلی با این قضیه ندارن، وقتی که سنا چون این تصمیم میگیره که به همچین قطعنامه رأی کافی نده.
خب ببینید، در این که ایران به هر حال کشور دشمن محسوب میشه در آمریکا و به علت تخاصمی که وجود داره در واقع کم هستن صداهایی که بخوان در مخالفت با فشار بیشتر نظامی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک بر ایران بخوان با فشاری بکنن، این شکی نیست. اما نهایتا در واقع امروز حزب جمهوری خواه به عنوان یک حزب عادی فعالیت نمی کنه، عملا یک حزب نمایشی و دست نشانده است و بنابراین اگر بدونه که رئیس جمهور آمریکا خواهان این هست که دست باز داشته باشه در این زمینه، حتی اگر مخالف باشند، نهایتا این مخالفت رو نه به صورت جدی ابراز خواهند کرد، نه سد قانونی برایشون ایجاد خواهند کرد.
سپاسگزارم از شما علی واعظ که با ما همراه بودید. آقای واعظ مدیر ارشد ایران در گروه بین‌المللی بحران هستش. اما همچنان با ما همراه باشید، یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم، باز ما موضوعات ایران در کنار شما خواهیم بود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایرانو به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
اما یک سازمان حقوق بشری مستقر در اروپا گفته که دست کم 26 نفر از بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه 1404 به اعدام محکوم شدند و صدها نفر دیگر از جمله کودکان بازداشتی با اتهام‌های مواجهند که می‌تواند به صدور حکم اعدام برای اونها منجر بشه. رأی کلمی مجد با مدیر گروه مدیر می‌بخشید سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گفتگویی داشته، سازمانی که این آمار رو منتشر کرده، و از او پرسیده که چه مدارکی اونها رو به این قطعیت رسونده که خطر اعدام معترضان بازداشت شده واقعی و قریب الوقوعه.
این گزارش بر اساس همون استانداردهای تنظیم شده که ما همیشه داریم، یعنی که اطلاعات موثق از طریق دو منبع مستقل، و در حال حاضر چیزی که ما میدونیم اینه که احکام اعدام اولیه این 26 نفر صادر شده، دست کم 26 نفر در سه زندان مختلف، ولی خب ما میدونیم که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی 20 روز مهلت هست برای اعتراض و در این حال بعضی از این احکام بیشتر از 10 روز پیش صادر شدند، یعنی که وقت زیادی نمونده، و قبلا هم در اعتراضات پیشین مثل پرونده آقای رهنورد فقط 25 روز پس از دستگیری حکم اعدام ایشون اجرا شد. به همین دلیل این تهدید وجود داره که احکام برخی از این افراد در روزهای آینده اجرا شد.
آقای امیر مقدم، با توجه به این که از این مهلت 20 روز 10 روزش گذشته، آیا میدونید که این افراد دسترسی به وکیل دارن که براشون درخواست تجدید نظر رو مطرح کنه؟
مواردی که ما اطلاعات کافی داریم نشون میده که وکیل تسخیری بوده که در واقع کاری هم در عمل نکرده. درباره همه ما اطلاعات کافی نداریم که حتی تقاضای تجدید نظر هم شده یا نه، ولی این رو هم در نظر داشته باشیم. اگر تقاضای تجدید نظر بلا فاصله پس از صدور حکم انجام بشه، جواب در واقع رأی دیوان عالی هم میتونه دو روز بعدش برگرده، یعنی که نیاز نیست حتما این مهلت 20 روز تجدید نظر به پایان برسته برای اجرای حکم. ولی خب میدونیم خیلی از این افراد خیلی جوان هستند، اولین باری است که در این سیستم دستگیر شدند، اطلاعات کافی ندارند، تماس با خانواده یا وکیل ندارند که کسی بهشون بگه چه کار باید بکنند، و در همه مواردی که ما اطلاعات داریم صحبت از اعتراف گیری است، یعنی که مستندات کافی جمهوری اسلامی نداشته برای اینکه اینا رو محکوم کنه، ولی تحت فشار، تحت شکنجه ازشون اعتراف گرفتن و بر اساس این اعترافات براشون حکم صادر کردن.
شما اشاره کردید که بیشتر این افراد جوان هستن، آیا مشخصات دقیقی از اونها رو در اختیار دارید؟
ما میدونیم که 3 نفر زیر 18 سال هستند، ولی اکثریتشون بالای 18 سال تا زیر 30 سال هستند. ولی خب مشخصات خیلی دقیق درباره همشون نداریم. این رو هم فقط اضافه کنم، ببینید مشکل اصلی اینه که خانواده ها در واقع تحت تهدید اطلاع رسانی نمی کنن. بعضی وقتا بهشون امید واهی داده میشه که اگر سکوت کنن شاید بتونن فرزندشون رو نجات بدن، ولی کسی که حکم اعدام برای صادر شده در شرایط کنونی یا اینکه مواجه با اتهاماتی هست که برایش حکم اعدام در نظر گرفته شده، سکوت در شرایط کنونی بسیار بسیار خطرناکه.
این که میگید که برای بعضی از این افراد که زیر سن 18 سال دارن هم حکم اعدام در نظر گرفته شده، بر اساس استانداردهای حقوقی جهانی آیا واقعا میشه برای کودکان به اتهام اعتراض، که حالا میتونیم حدس بزنیم که جمهوری اسلامی چه اتهاماتی رو برای اونها در نظر گرفته، تشویش از هان عمومی و در واقع آسیب رسوندن به اموال عمومی و اینجور چیزها، یا میشه واقعا حکم اعدام در نظر گرفت؟
ببینید در این پرونده ها جمهوری اسلامی از قصاص استفاده میکنه و محاربه و افساد فی الارض، و ما میدونیم جمهوری اسلامی بزرگترین اعدام کننده کودکان در واقع در جهان هست، در این 30 سال گذشته هم بوده. برای جمهوری اسلامی فرقی نمی کنه، ولی خب از لحاظ قانونی غیر قانونیه 100%. از دستگیریشون تا کلن عدم داشتن دسترسی به دادرسی عادلانه، اعتراف زیر شکنجه، حکم اعدام، همش غیر قانونیه.
و آیه امیری مقدم، شما در گزارشتون، در بیانیتون از مراجع جهانی خواستید که نسبت به صدور این احکام اعدام واکنش نشون بدن، در این حال تاکید میکنید که این احکام بر اساس نه شواهد و مستندات، بلکه صرفا بر اساس اعتراف متهمان براشون در نظر گرفته شده. آیا این شیوه دادرسی میتونه دستمایه‌ای برای اعتراض مراجع جهانی قرار بگیره؟
در واقع تمام این پروسه جامعه جهانی میتونه بر اساس اون اعتراض کنه، ولی منظور ما بیشتر این بود که چون ما میدونیم مراجع جهانی، گزارشگر ویژه سازمان ملل، کلن نهادهای سازمان ملل اعتراضشون رو میکنن، ولی در حال حاضر نیاز به یک فشار بسیار قوی سیاسی است از طرف کشورهایی که روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی دارند، و در این حال افکار عمومی مردم، ایرانی ها در داخل و خارج کشور، افکار عمومی کشورهای جهان که همونطور که در پس از اعتراضات زن زندگی آزادی برای نجات جان افرادی که محکوم به اعدام بودند تلاش کردند، برای این بار هم همین کار رو بکنن، چون فقط بالا رفتن هزینه است که میتونه جونشون رو نجات بده.
محمود امیری مقدم بود از سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ. و یک نکته دیگر رو بهش بپردازیم، و اون هم مسئله کودکان و نوجوانانی که در این اعتراض ها آسیب دیدند. نسرین افشار گفتگوی رو داشته با محمد مصطفایی، وکیل دادگستری که او هم ساکن نروژ، و پیشتر درباره کودکانی که در ایران به اعدام محکوم می شدن تلاش های بسیاری رو می کرد آقای مصطفایی، و درباره این وضعیتی که در ارتباط با کودکان و نوجوانان بازداشت شده پدید اومده در ایران پرسیده، که بشنویم از محمد مصطفایی.
در اینجا ما با یه تناقض بسیار جدی روبرو هستیم. از یک طرف حقوق کودکان رو ما باید در نظر بگیریم که یک اصل بسیار مهم هست، به دلیل اینکه کودکان در اصل در حال رشد هستند و نظام عدالت محور باید به صورتی باشه که نسبت به کودکان بحث تنبیهی وجود نداشته باشه. وارد کردن جرایم بسیار سنگین مثل جنایتکار یا اغتشاشگر به نظر من برای کودکان نه تنها با اسناد بین المللی مغایرت داره، بلکه از نظر روانشناسی هم فکر میکنم که ناسازگار هست و اثرات جبران ناپذیری در هویت اجتماعی اونها در آینده خواهد گذاشت. نظر من طبق کنوانسیون حقوق کودک ما باید نسبت به کودکان اون بحث بازپروری و کرامت انسانیشون در نظر بگیریم. اصل بر این نباید باشه که کودکان رو ما بازداشت بکنیم. از آزادی کودکان هست و اینکه اینها از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستن و باید به حقوقشون کاملا توجه داشته باشیم.
آقای مصطفی، وقتی مقامات رسمی وجود دانش آموزان بازداشتی رو تکذیب میکنن، وکلا با چه موانع ثبتی و اداری برای اعلام وکالت یا دسترسی به پرونده های موکلان نوجوانشون روبرو هستن؟
تناقضی وجود داره در رابطه با اینکه گاهی اوقات میشنویم که کودکان بازداشت نشدن و گاهی اوقات هم خبر از این میاد بیرون که کودکان بسیاری به خصوص اینکه در حال حاضر اونطور که تو اخبار رسمی من امروز شنیدم 17% کودکان بین 16 تا 18 سال در زندان هستند. متاسفانه در این مدتی که بنده هم با همکارم در ارتباط بودم و نه تنها در رابطه با بحث کودکان ولی در رابطه با بحث بزرگسالان هم این مصداق داشت که دستگاه امنیتی متاسفانه اجازه ملاقات به وکلای دادگستری نسبت به پرونده‌هایی که می‌گیرن ندارند. بسیاری از وکلا سردرگم هستند و این بیشتر باعث نگرانی خانواده‌ها شده.
تشکل‌های حامی حقوق کودکان در محکومیت بازداشت نوجوانان و دانش آموزان و نقض حقوق بنیادین اونا بیانیه مشترک صادر کردن. به نظر شما آیا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میتونه خواسته های مطرح شده در این بیانیه از جمله آزادی بی قید و شرط تمام کودکان و نوجوانان بازداشت شده و توقف فوری بازداشت ها و پرونده سازی علیه اونا رو اجرا بکنه؟
از نظر حقوقی بله، این امکان وجود داره، به این دلیل که هم قوانین مناسب تری نسبت به گذشته نسبت به کودکان در کشورمون وجود داره و اینکه ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک هست و مسلماً زمانی که بحث کودک به وجود میاد اصل بر این هستش که کودکان نباید بازداشت بشن و اگر هم بازداشت میشن در کوتاه‌ترین مدت میباید به پرونده‌هاشون رسیدگی بشه و آزاد بشن. در قانون هم بسیار توجه شده به این موضوع، قرارهای تعمیر کمتری میتونن در نظر بگیرن، آزادی موقت هستش که میشه برای کودکان در نظر گرفت، حتی میشه قرار منع تعقیب بر پرونده ها صادر کرد. مسئله اصلی من فکر کنم این هستش که ما باید یک تفکیک کلی در رابطه با کودکان در نظر بگیریم نسبت به اعتراض مدنی و رفتار مجرمانه که میباید رعایت بشه. اونچه که در هفته های اخیر ما شاهدش بودیم بیشتر اعتراض های مدنی وجود داشت که به نظر من بحث این نیستش که بخوایم یک آسیبی به کودکان وارد بکنیم، بحث این هستش که کودکان نباید از مسائل سیاسی به دور باشن و بیشتر نیاز به حمایت‌های روانی و اجتماعی دارن تا برخوردهای امنیتی.
آقای مصطفی، چطور ممکنه دولتی از یک سو مدعی حمایت از حقوق کودکان باشه و از سوی دیگه نوجوانان رو بدون رعایت پروتکل‌های روانشناختی با سنگین‌ترین برچسب‌های حقوقی همونطور که گفته شده جنایتکار برچسب جنایتکار به معترضان نوجوان زده شده اونها رو راهی زندان بکنه؟
ببینید متاسفانه این برای بار اول نیستش که ما شاهد این هستیم که نقض حقوق بشر در رابطه کودکان صورت میگیره. از سالهای گذشته هم به همین صورت بوده. ولی اونچه که در هفته های اخیر رخ داد تأسف بار هست و آنچه که مهم هست این هستش که نه تنها کودکان بلکه همه کسانی که در حال حاضر بازداشت شدن به دلیل اینکه اونها حق این رو داشتن که تظاهرات بکنن یا راهپیمایی بکنن و از این حق استفاده شده و دستگاه امنیتی در اصل میباید امنیت تظاهر کنندگان رو چه کودک چه بزرگسال رو رعایت بکنن و اینکه خشونت‌های در ایران صورت گرفت و قتل عام‌های صورت گرفت و بازداشت‌های بسیار زیادی صورت گرفت، به نظر من می‌بایست جلوی این اقدامات غیرقانونی گرفته بشه و اجازه داده نشه که به این صورت دولت ایران، جمهوری اسلامی، نقض حقوق بشر به خصوص نقض حقوق کودکان را انجام بده.
گزارش‌های مبنی بر نگهداری نوجوانان بازداشت شده در مکان‌های غیر از کانون اصلاح و تربیت وجود داره. شما به عنوان وکیل چه مستنداتی از بازداشت‌های غیر رسمی یا موقت برای این گروه سنی دارین؟
همین که خیلی از وکلا پیگیر پرونده‌های موکلین زیر 18 سالشون هستن و اونها نمی‌دونن که این افراد کجا هستن، خودش نشون دهنده این هستش که این بازداشت‌ها در جاهای غیر از کانون اصلاح و تربیت صورت میگیره. در اصل اولا که کودکان اگر بازداشت میشن سریع میواست آزاد بشن و اگر بازداشت میشن به دلیل جرایم سنگین میواست در کانون اصلاح تربیت و این حق رو داشته باشن که از داشتن وکیل دادگستری و اینکه با خانواده هاشون بتونن رابطه برقرار کنن برخوردار باشن. متاسفانه در هفته های اخیر بسیاری از وکلا در گروه های مختلف با این مشکل مواجه هستن و بحث کردن که نمیتونن، به امکان اینو ندارن که در این گونه پرونده ها از موکلینشون دفاع قانونی بکنن.
با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک، این تناقض میان انکار بازداشت و صدور حکم جنایت رو چطور میشه در مجامع بین المللی به عنوان نقض سیستماتیک حقوق بشر مستند کرد؟
به نظر من سازمان ملل به خصوص کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل هر چه زودتر میباید یک کمیته حقیقت‌یاب تشکیل بده و بتونه با وکلای دادگستری در ایران ارتباط بگیره و دولت ایران رو تحت فشار قرار بده به هر صورتی که شده بتونه از زندان‌های ایران بازدید بکنه. اون چیزی که در حال حاضر ما شاهدش هستیم بسیار مخوف است و فکر می‌کنم نیاز هستش که سازمان ملل جدی‌تر و با قدرت بیشتری نسبت به این موضوع وارد بشه.
از محمد مصطفی وکیل در نروژ شنیدید. اما منصور برجی مدیر سازمان ماده 18 در گفتگویی که بنیامین صدر با او داشته گفته که دست کم 19 شهروند یا نوکیش مسیحی در ایران در اعتراض سراسری و خشونت‌های سیاسی و مرگبار دیماه کشته شدند. بشنویم از منصور برجی.
این گزارش سال‌هاست که منتشر میشه اما به صورت مشترک با 3 سازمان دیگه علاوه بر سازمان ماده 18 که سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه حقوق مسیحیان هستند. این در واقع 8 سال انتشار گزارش مشترک است که به طور خاص به بررسی وضعیت مسیحیان در ایران و نقض حقوق اساسی اونها می‌پردازد.
چه سازمان‌های دیگه‌ای هم همکاری کردن برای تهیه این گزارش با شما؟
سازمان درهای باز هست، همبستگی جهانی مسیحیان و همینطور دیدبان خاورمیانه.
اشاره هم کردید به مسئله ناآرامی‌ها و اعتراض‌های ایران در این گزارش. چه جایگاهی داشته این موضوع در گزارش شما؟
عنوان این گزارش رو قربانی سازی گذاشتیم به خاطر اینکه ارتباط داره با وضعیت ایران در اواسط سال 2025 و جنگ 12 روزه‌ای که با اسرائیل در گرفت و پیامد این ماجرا بعد از ضربه شدیدی که حکومت جمهوری اسلامی خورد پیدا کردن عذری برای سرکوب جامعه مدنی و به خصوص اقشار آسیب پذیرتر از جمله اقلیت‌های دینی و به خصوص مسیحیان بود. در بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات در پس این آتش‌بس انتشار دادند به طور خاص از مسیحیان نام بردن و از دستگیری تعداد از اونها خبر دادن که معلوم بود که چارچوب رو برای جرم انگاری فعالیت های اونها مرتبط کردن به مسائل امنیتی، جنگ و چیزایی مثل این. بنابراین این قربانی سازی از اقلیت های دینی و به خصوص مسیحیان نکته بوده که ما بهش اشاره داشتیم که چقدر راحت در فاصله چند روز نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برچسب‌های امنیتی رو برای سرکوب بیشتر اقلیت‌ها تدارک دیدن که منجر به دستگیری حداقل 53 تا، ولی در طول سال دیدیم که این شمار به خیلی بالاتر رفت. تقریبا میزان دستگیری‌ها در سال 2025 نسبت به سال 2024 سال پیش از اون تقریبا 2 برابر بود و متعاقب اون و البته احکامی که توسط دادگاه‌های انقلاب صادر شده و همچنان میشه روی زندگی خیلی از مسیحیان به خصوص نوکیشان اثر منفی میگذاره.
اشاره کردین به بازداشت گروهی از مسیحیان بعد از وقایع جنگ 12 روزه. این 50 و چند نفری که گفتید مرتبط هستن با همین موضوع که بازداشت شدن؟
متعاقب جنگ این افراد دستگیر شدن و بیشتر اونها به خاطر اینکه به عنوان مثال در سمینارهای مسیحی خارج از کشور شرکت کرده بودند، به خاطر اینکه برگزاری چنین سمینارهایی در داخل کشور مقدور نیست، این افرادی حتی در تعداد 5-10 نفری که توی خونه جمع میشن برای فعالیت‌های عبادتی و مسیحیشون در کلیساهای خانگی، اونها رو هم دستگیر میکنن. بنابراین برگزاری یک سمیناری که در مورد الهیات مسیحی برگزار بشه یا موضوع عبادتی داشته باشه در خارج از کشور هم جرم انگاری میشه. یا مثلا به عنوان مثال عده زیادی از همین دستگیر شدگان به خاطر نقششون در پخش و توزیع کتاب مقدس بین دیگر مسیحیان و دیگر شهروندان روانه زندان شدند. بنابراین عملا در کیفرخواست‌هایی که برای اونها نوشته شده هیچ اشاره‌ای به ارتباط مشخصی با کشورهای خارجی و سرویس‌های جاسوسی نیست. خود حاکمیت هم خیلی خوب این رو میدونه، ولی به هر حال برای اینکه سرپوشی بگذاره بر این سرکوب نظاممند اقلیت‌ها صرفا به خاطر عقاید دلایل عقیدتی، اونها رو رنگ و لعابی امنیتی بهشون میده. بنابراین شما این تناقض بین گزارشی که نهادهای امنیتی از بازجویی ها ارائه میکنن و اون چیزی که خروجی دادگاه های انقلاب هست رو میبینید، خیلی راحت این نتیجه گیری که بیشتر یک تلاش دائمی هست که حاکمیت چندین ساله داره انجام میده برای اینکه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و عقیدتی رو رنگ و لعابی امنیتی بده.
خب الان دیگه تازه ترین خبرهای مربوط به بازداشت مسیحیان و تحت فشار قرار دادن اونها چه هست؟ یعنی در این به خصوص دو ماه اخیر که فضای امنیتی هست، آیا گزارش‌هایی داشتید از شدت برخورد با مسیحیان یا نوکیشان مسیحی در ایران؟
تقریبا در طول یک سال به طور میانگین بین 80 الی 120 مورد نقض حقوق به اون گزارش میشه، ممکنه دستگیری و بازداشت بشه، صدور احکام باشه و امثال اینها. ولی امسال سال 2026 هنوز ما به ماه دوم نرسیدیم، تعداد مواردی که به اون گزارش شده بیش از 20 مورده. یعنی این هم زمانی اتفاق افتاده که نارامی ها اعتراضات بوده و در پی اون یک کشتار خونینی از مردم کشور اتفاق افتاده، ولی این لابلا نهادهای امنیتی دادگاه انقلاب همچنان به سرکوب مسیحیان ادامه دادند و دستگیری اونها و صدور احکام قضایی علیهشون ادامه داشته. یک ارتباطی هم این عناوین خلق شده توسط حاکمیت برای دیگر انگاری، برای انسان زدایی از گروه های مخالف، حالا گروه های عقیدتی که همسو نیستن با حاکمیت، تشابه زیادی داره با همین اتفاقات چند وقت اخیر. یعنی اگر افرادی رو که برای مطالبه حقوق حقشون برای آزادی به خیابان ها اومدن و هرچسب به تروریست زدن، شما میتونید خیلی راحت بفهمید که چطور سالهای سال بهائیان، مسیحیان و دیگر گروه هایی که حاکمیت باشون زاویه داره، چطور با این عناوین واهی مورد تضییع حقوق قرار گرفتن. بنابراین طبیعی هستش که ما حس بکنیم که یک درد مشترکی داریم با عموم مردم ایران. و تو همین چند ماه البته خبرهای ناگوار دیگه ایران در مورد کشته شدن تعدادی از مسیحیان در اعتراضات سراسری کشور دریافت کردیم و همینطور تعداد زیادی که زخمی شدن. تا الان ما چیزی نزدیک به 19 نفر رو مستندسازی کردیم و حدودا 6 تا اسم دیگه هم داریم که داریم بررسی میکنیم و احتمال داره آمار مسیحیان و به خصوص نوکیشان که در این اعتراضات جانش خودشون از دست دادن بالاتر هم بره.
از منصور برجی شنیدید. اما سازمان دریای نوردی دانمارک اعلام کرد روز پنجشنبه یک کشتی باری با پرچم ایران رو در آبهای این کشور لنگر انداخته بود به دلیل ثبت نامعتبر توقیف کرده. درباره این تحولات بابک غفوری آذر با دالگاه خاتین اغلو، کارشناس حمل و نقل و انرژی در باکو گفتگو کرده.
ببینید، در مورد خاص این دانمارک، ظاهرا این کشتی پرچم دزدی کرده. یعنی در حالی که در کشور کمر این کشتی ثبت نشده بود، پرچم اون کشور رو استفاده کرده و سیستم شناسایی بین المللی دریانوردیش رو هم در واقع تغییر داده. یعنی این شماره متعلق به یک کشتی دیگه بوده که کشتی سروش در واقع اون تحریم شده بوده. اصطلاحا ما به این میگیم کشتی های زامبی، یعنی کشتی هایی که شماره دریانوردی بین المللی خودشون رو ندارن و از کشتی های اقساطی یا کشتی هایی که اصلا فعالیت ندارن شماره اونها رو استفاده میکنن. اصطلاحا زامبی میگیم. در صادرات نفت ایران هم دور زدن تحریم ها این روش معمول هست در ایران. به هر حال دو تا نکته وجود داره. یکی این که این کشتی بسیار مشکوک بوده و دوم این که با توجه به این که تحریم های بین المللی علیه ایران احیا شده، بازگشته، کشورها میتونن در صورتی که احساس کنن یه کشتی مشکوکی مثلا داره برای ایران سلاح یا مواد هسته‌ای و کلن مواد تحریمی رو حمل میکنه یا مشکوک هست، اون رو توقیف کنن. این تحریم های سازمان ملل این اجازه رو میده. ما در مورد سه تا نفتکش ایران که اخیراً در هند توقیف شدن میدونیم اونها حاوی محصولات نفتی ایران بودن و از آبهای هند سوء استفاده می کردن برای ردگم کردن و انجام عملیات شیپ تو شیپ، یعنی محمولشون رو به صورت پنهانی به یه نفتکش دیگه حمل بکنن. در اون مورد هم ما دیدیم که هند موضعش رو عوض کرد. درسته معمول نبود زیاد ایران از آبهای هند استفاده کنه، اما موارد زیادی هم داشتیم. به هر حال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی وضعیت رو برای ایران من فکر می‌کنم که سخت‌تر کرده.
و فکر می‌کنید که ادامه این روند اگه شاهد باشه آیا می‌تونه روی کشتیرانی جمهوری اسلامی تأثیر زیادی داشته باشه؟ یعنی اگه موارد دیگری از این نوع‌ها رو ما ببینیم به گذشته رجوع بکنیم، میتونیم اینو یک دوره خاص بدونیم الان اتفاقاتی که داره میفته؟
بله، اگه ادامه پیدا بکنه این موضوع برای ایران، برای کشتیرانی ایران میشه گفت که یه نقطه عطفی خواهد بود. تحریم‌های بین‌المللی البته فروش سوخت به ناوگان هوایی یا کشتیرانی ایران رو تحریم کرده، منتها اجازه هم داده که هر کشتی که احساس بشه مشکوکه اون رو توقیف کنن، مورد بررسی قرار بدن، بازرسی بکنن و این باعث خواهد شد که ایران در تجارت خارجی خودش متکی به سیستم لوجستیک دیگر کشورها بشه. ما اگه به آمارهای بانک مرکزی نگاه بکنیم، تا چند سال پیش، حدود 6 سال 7 سال پیش، واردات خدمات ایران حول و حوش 6 میلیارد 7 میلیارد دلار بود. یعنی واردات خدمات یه بخش اعظمش استفاده ایران از کشتی‌ها یا سیستم لوجستیک دیگر کشورها برای صادرات و واردات کالا هست. الان به 24 میلیارد دلار اوج گرفته. این به وضوح نشون میده که سیستم کشتیرانی ایران چقدر فلج شده و واردات و صادرات کالای ایران هم به ناوگان دیگر کشورها متکی شده.
و کنارش هم شاهد افزایش قیمت جهانی نفت هستیم، داره در روزهای اخیر افزایش پیدا میکنه. این روند رو میتونیم مرتبط با این تنش‌هایی که به طور کلی مرتبط با ایران داره تو دنیا رخ میده بدونیم؟
یه بخشیش بله، یه بخشی مربوط هست به وضعیت جوی و آب هوایی بسیار بد در بخش‌های از آمریکا که باعث شده تولید گاز کاهش پیدا بکنه. یه بخشی مربوط میشه به اینکه ذخایر گاز اتحادیه اروپا الان در بدترین وضعیت از سال 2018 هست، یعنی وقتی کسری گازی وجود داره باعث میشه که بخشی از اون در صنایع یا حوزه تولید برق از محصولات نفتی جبران بشه، یعنی تقاضا اتفاق میفته اینجا. و بخش دیگری هم مربوط هست به تهدیدهایی که علیه ایران وجود داره. یعنی احتمال جنگ وجود داره. ایران به هر حال روزی الان 1,100,000 بشکه صادرات نفت داره، تا چند ماه گذشته 1.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشت و 820,000 بشکه هم ایران صادرات محصولات نفتی روزانه داره. اینا رقم هایی هست که نبایستی نادیده گرفته بشه. اگر جنگ اتفاق بیفته به هیچ تردیدی هم صادرات نفت ایران مختل خواهد شد و هم احتمالاً ایران صادرات نفت دیگر کشورها رو مختل بکنه.
دالگاه خاتین‌اوغلو بود، خبرنگار حوزه انرژی در باکو. و اما افزایش 14% ورود آب به سطح‌های ایران نسبت به سال گذشته، کاهش حجم ذخایر و خالی بودن 61% مخازن سطح‌ها رو نشون میده. بحرانی که همچنان ادامه داره. و رضا جمالی که به سراغ نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب و محیط زیست در واشنگتن رفته تا درباره این موضوع بیشتر بشنویم.
ببینید، آنچه در ایران داره اتفاق میفته به واسطه شرایط اقلیمی که ما الان درش قرار داریم، میزان بارش نسبت به متوسط طولانی مدت کاهش پیدا کرده و مصرف بسیار زیاد در سالهای اخیر باعث شده که ذخیره سدها کاهش زیادتر رو نشون بده. اما مسئله مهمتر این هست که حساب روی آبهای سطحی در کشور ما بهترین ارزیابی نیست، به این دلیل که بیشترین منابع آبی که در ایران مورد استفاده قرار میگیره آبهای زیرزمینی است و اگر چیزی نزدیک به 60% منابع آبی که مورد استفاده قرار میگیره از آب زیرزمینی باشه، آبهای سطحی که در سطح‌ها ما داریم خب ممکنه برای تعدادی از شهرها اهمیت بیشتری داشته باشن، از جمله مثلا برای تهران که وضعیت بسیار نگران کننده هم دارن، چرا که مثلا سد امیرکبیر حجمش نسبت به گذشته بسیار کمتر هست و با توجه به برف کمی هم که نسبت به متوسط طولانی مدت باریده، احتمالاً آب کمی در تابستان ما در این سد خواهیم داشت، یا سد لطیان همچنین. و بر اساس گزارش هایی که پراکنده میرسه، در بعضی از مناطقی که وابسته هستن به آب این سدها، جیره بندی آب از همین الان شروع شده و اگر الان که فصل زمستان هست یا فصل گرما هم نیست و مصرف آب قاعدتاً کمتر هست، همچنین نگرانی وجود داشته باشه، ما باید برای بهار و تابستان بسیار نگران باشیم.
آقای کوثر، به این ترتیب اگر قرار باشه یه بسته سیاستی واقع بینانه برای عبور از این تنش آبی تدوین بشه، اولویت بندی با کدوم هست؟ آب شرب، کشاورزی، صنعت یا حقابه‌های محیط زیستی؟
ببینید، در درجه اول بدون تعارف هر دولتی که بخواد کاری رو انجام بده بایستی مسئله آب شرب رو، مشکلش رو حل بکنه. گرچه این اهمیت رو ما بایستی برای محیط زیستمون قائل باشیم، اما به لحاظ عملی دولت‌ها موظف هستند که زندگی شهروندان رو، نیازهاش رو برآورده کنند. اما بایستی میزان مصرف تغییر کنه. بدون تعارف بایستی ما این رو به کسری از میزان مصرف فعلی برسونیم. و اگر کسانی میگویند غیر ممکن هست، باید نگاه بکنند به شهری مثل کیپ تاون که مصرف آب رو به نقطه رسوند که در زمانی که نزدیک بود به نقطه صفر برسه، به روز صفر برسه، مصرف حدود 50 لیتر در روز شده بود به ازای هر شهروند. ما بایستی به این توجه کنیم که در موقعیت بسیار خطرناکی قرار داریم. فرض کنیم یه قلک داریم، اگه ما بیشتر از میزان پولی که در قلک هست نمیتوانیم خرج کنیم، این آب رو هم در نظر بگیریم که از نظر اهمیت خیلی بیشتر از اون پولی که در اون قلک هست اهمیت داره، چون جان ما به اون وابسته است. پس اشتباهاتی که در گذر زمان مرتکب شده این به طور دست جمعی ما ایرانیان و بخش عمدش تقصیر دولت‌ها بوده، بایستی الان برای نجات سرزمین اقدام کرد و مردم هم چاره متأسفانه ندارن جز اینکه نقشی در سیاست گذاری داشته باشند و بتوانند برای نجات نسل‌های آینده با اقتدار فشار بیارن به ساختار حاکمه و مطالبه گری رو به سطحی دیگر ببرند.
آقای کوثر، به وضعیت خطرناک اشاره کردید. الان 6 استان پرجمعیت کشور از جمله استان تهران در تنش آبی قرار داره. از منظر زیست محیطی چه پیامدهای زنجیره‌ای مثل کاهش فضای سبز، آلودگی هوا، فرونشست زمین و اون مهاجرت‌های اقلیمی میتونه این مناطق رو دستخوش تغییر کنه؟
ما اگر از منظر حوزه‌های آبخیز ماجرا رو ببینیم تا مرزهای سیاسی، مرزهای استانی یا حتی مرزهای کشوری، خواهیم دید که حوزه‌های مختلف آبریز در کشور ما آسیب‌هایی دیدند به واسطه اینکه منابع آب اونها بیش از حد لازم برداشت شده و روی تنوع زیستی اثر منفی گذاشته، فرونشست به نقطه خطرناکی رسیده و بسیاری از این موارد یا جبرانش دشواره یا غیر قابل جبران هست. فرونشستی که ما در مناطق مختلف تهران داریم، در اصفهان داریم، در شهرهای فارس داریم، در شهرهای خراسان داریم، اینها جبران نخواهد شد به راحتی، بعضا غیر قابل جبران هست. در مناطقی که لرزخیز هم هستند، این آسیبی که میرسه به در حقیقت پی ساختمان‌ها، ساختمان‌ها رو تضعیف میکنه و برای جان انسان از این منظر خطرناکه، برای حیات وحش ما هم خطرناکه. بسیاری از جاندارانی که در مناطق مختلف کشور از بی‌آبی نتوانستند در مناطق خودشون دوام بیارن، مجبور به مهاجرت شدند به مناطق دیگر، و اگر این روند ادامه پیدا کنه، بیابانی شدن در مناطق مختلف کشور، روندی که انسان عامل شده، باعث میشه بسیاری از مناطق کشور ما غیر قابل زیست باشن و این خطرناکه.
به این ترتیب با توجه به خطراتی که شما اشاره کردید و با توجه به اینکه میانگین بارش کشور همچنان با حد نرمال فاصله داره، آیا ایران از نظر زیست محیطی به نقطه بازگشت ناپذیر نزدیک شده؟
با توجه به رفتاری که ما انسان‌ها داشتیم، به ویژه از دهه 30 شمسی تا به امروز، بسیاری از مناطق واقعا غیر قابل جبران خواهد بود اون خسارت‌ها. اما این به مفهوم ناامید شدن نیست. ما در بسیاری از مناطق می‌توانیم با استفاده از روش‌های طبیعت محور، از همون آبی که از طریق بارش حتی اگر کم به طور نسبی میاد، بتوانیم بخشی از این آبها رو مهار کنیم در آبرفت‌های درشتانه، در محدوده ورودی کوهستان‌ها به دشت، در مخروط‌های افکنه، و بتونیم ذخایر آب زیرزمینیمون رو اندک اندک بیشتر بکنیم. بتوانیم از روش‌های سیستم‌های سطوح آبگیر باران بهره‌گیری بیشتری بکنیم. بتوانیم فاضلاب رو تصفیه کنیم تا اونجای ممکن و از یک قطره آب نه فقط یک بار بلکه چند بار استفاده بکنیم. کشاورزیمون رو بهینه‌سازی کنیم به نحوی که محصولات پرمصرف رو نکاریم، وارد بکنیم بعضی، اما بیایم به سمت کشاورزی دیم در مناطقی که امکانش هست و بتوانیم آرام آرام احیا بکنیم بسیار از مناطقی که به اسم تبدیل بقول معروف زمین مواد به زمین کشاورزی، اونها رو مراتع رو تبدیل کرده ایم به بیابان نهایتاً.
نیکوانگ کوسر در آمریکا بود. و اما هیچ میدونستید که آلودگی هوا هم میتونه در آلزایمر تاثیرگذار باشه؟ بشنوید از مهران کریمی.
همه میدانند که آلودگی هوا برای ریه ها خطرناک است، اما حالا در یک مطالعه جدید که توسط پژوهشگران در دانشگاه امروی ایالات متحده انجام شده، مشخص شده که آلودگی هوا میتواند به مغز انسان نیز آسیب بزند و خطر ابتلا به آلزایمر را افزایش می‌دهد. ذرات ریز موسوم به PM2.5 در هوا ممکن است فراتر از آسیب به ریه‌ها در انسان‌ها عمل کرده و به طور مستقیم بر مغز تأثیر بگذارد. این مطالعه حاکی از آن است که قرار گرفتن طولانی مدت در معرض این ذرات با افزایش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر مرتبط است. بیماری آلزایمر شایع‌ترین نوع زوال عقل به شمار می‌رود و با توجه به افزایش جمعیت سالمندان به یکی از چالش‌های مهم بهداشت عمومی تبدیل شده. در این مطالعه مشخص شد قرار گرفتن در معرض ذرات PM2.5 با افزایش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر مرتبط است و این ارتباط عمدتاً از طریق اثرات مستقیم آلودگی هوا بر مغز شکل می‌گیرد، نه صرفاً از طریق بیماری‌های واسطه‌ای مانند فشار خون بالا یا افسردگی. پژوهشگران سوابق پزشکی بیش از 27.8 میلیون شهروند آمریکایی 65 ساله و بالاتر را طی دوره‌ای 18 ساله بررسی کردند. آنها شرایط و تشخیص‌های پزشکی را با میزان تقریبی آلودگی هوا در محل زندگی زندگی افراد مقایسه کردند. نتایج نشان داد ارتباط میان سطوح بالاتر آلودگی هوا و افزایش خطر آلزایمر قوی و معنادار است. در این بررسی مشخص شد افرادی که سابقه سکته مغزی داشتند اندکی بیشتر در معرض خطر ابتلا به آلزایمر قرار دارند. این موضوع میتواند نشان دهد که سکته مغزی مغز را نسبت به اثرات آلودگی هوا آسیب پذیرتر میکند. به گفته پژوهشگران سکته مغزی ممکن است به رگ‌های مغز آسیب بزند و راه را برای ورود ذرات آلاینده یا مواد التهابی به مغز بازتر کند. هنوز مشخص نیست که دقیقاً چه عاملی باعث این بیماری می‌شود، اما به نظر می‌رسد عوامل مختلفی در بروز آن نقش دارند و آلودگی هوا می‌تواند یکی از این عوامل باشد.
مهران کریمی از آلودگی هوا میگفت و نقشی که میتونه روی مغز ایفا کنه و حتی باعث آلزایمر هم بشه. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در ساعت 14 همراه بودید. ایستگاه 19 رأس ساعت 7 شب به وقت ایران بار دیگه در کنار شما خواهیم بود.